سرد نمیشه اینجا
سرد شده
خیلی سرد شده من دهن زدم نه اون چی بخوریش کار نداره بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. همینطور که مستحضر هستید، بحث ما در سامه درباره قاتلی است که در خواب قتلی رو انجام داده و ما از لحاظ علمی موندیم این شخص رو قاتل عمد بنامیم، که هیچ کس نگفته در فقها طبق فرمول و قاعده قتل عمد نمی گنجه، یا اینکه قتل شبه عمد بدانیم که برخی از فقها بهش معتقد شدند، که در جلسه قبل و مفصلتر در دو جلسه قبل گفتیم، یا اینکه قتل رو خطا یا خطا بدونیم که این هم قائلین خودش رو داشت. نقدی بر این نظر مطرح بود که خب مطابق قواعد و تعاریفی که ما از قتل شبه عمد و خطأ داریم، قتلی که توسط شخص نائم انجام میپذیره در اون به اصطلاح مؤلفه و تعریف قرار نمیگیره. از اون طرف هم یه قتل تحقق پیدا کرده که در هر صورت جان کسی از بین رفته و به قول دوستان که اشکال داشتن، قاعده لایبتون یا قاعده تل هم اینجا جاری است، که قاعده لایبتون یا قاعده تل میگه خون هیچ مسلمانی نباید هدر بره. پس ما در یک مخمسه گیر کردیم که موندیم چه کار بکنیم، که در هر صورت در اون قواعد و تعاریف قتل خطا و شبه عمد قرار نمیگیره. این یک طرف قضیه. از یک سو هم که در هر صورت جان مسلمانی یا انسانی اینجا از بین رفته و خونش هدر شده، خب این طرف حسابش کیست؟ گفتیم در یه جواب آسون و راحت میشه گفت که بیت المال. اینو هم جواب دادیم در جلسه قبل که بیت المال از ادله روایی اینطور استنباط میشه که مادامی که ما به یه بنبستی بخوریم و واقعا قتل طرف نداشته باشه یا فعلا طرف نداره، بیت المال میده. ولی اینجاها اگر فراموش نکرده باشید و استهزار داشته باشید، در اینجا قتل بفرمایید طرف داره و قابلیت اسناد داره، یعنی هاذا شخص قاتلون. حالا اونم تازه قتل مباشری، خودش با دستش مثلا دستش رو رها کرده، البته عامد نبوده، قبول داریم، قاصد نبوده، قبول داریم، ولی در هر صورت طرف داره اینجا، یعنی شخصی عمل قتل رو انجام داده. پس خوب دقت بفرمایید، چون میخوایم تو این جلسه انشاءالله این بحث رو به انجام برسونیم، این هستش که در هر صورت یه قتلی تحقق پیدا کرده، قابلیت اسنادم داره، یشار و الی که این شخص قتل رو انجام داده. ولی از اون ورم گیر کردیم، نه قتل عمد است، نه شبه عمد است، نه خطأه. دیوان تکرار نکنم به علتاشو گفتیم قبلا، چون توی اون تعاریف این قتل‌های سگانه قرار نمیگیره. ولی از اون ورم قابلیت اسناد داره. ما گفتیم که بین فقیهان از جمله کسانی که عرض کنم خدمت شما که معتقده که اصلا در این تعاریف نمی گنجه و عرض کنم قتل به معنای مصدریش تحقق پیدا کرده، ولی به معنای اسم مصدری که اصلا بگیم طرف فاعلیتی داشته در این قصد، در این عمل، یا قاصدیتی داشته یا عامدیتی داشته، نه، وجود نداره. و اون شخصی که معتقده که اینجاها قتل به معنای مصدری تحقق پیدا کرده و البته در این تعاریف نمی گنجه و لذا ایشون از اون تعاریف اینو برد بیرون و گفت حالا باش کار داریم، من میگم نه عمد است، نه شبه عمد است، نه خطا هست، مرحوم آقای خویی علی الله مقام شریف هستش. ایشون از این به اصطلاح تعاریف برد بیرون، گفت حالا به حسابش میرسیم. چجور به حساب میرسه که باید تو این جلسه بگیم. مثلا ما یه اینم جلسه قبل توضیح دادیم، گفتیم حتی در مورد عمد سبی، یادتون باشه عمد و سبی و عمد المجنون خطأ، روایت دیگه، عمد و سبیه یا عمد المجنونه خطأون، یعنی شارع مقدس اینجا ورود پیدا کرده و تعین کرده، گفته اگر بچه چاقو رو برهنه کرد، بچه با هم دعوا میکنن، ناراحت میشن، یا چاقو میکشه، واقعا دید به بعضی وقتا بچه به قصد کش هم بیارو میزنن، بعضی خواهر برادرها دید به قصد کش هم بیارو میزنن، خب این واقعا قاصدم هست، میگه میکشمت، منو چزوندی؟ دیدید که یه خودمون مبتلا هستیم دیگه، واقعا یه گازش میگیره، یا حالا خدای ناکرده، خدای ناکرده نعوذ بالله، یه خدای ناکرده برای کسی همچی اتفاق افتاد، آلت هم آلت قتاله، نوعاً کشنده، نمیدونم آمدانه، قاصدانه، هرچی میخواید بگید توی قتل یاد، و رضا شارع ورود پیدا کرده، گفته عمد السبی خطأون، عمد المجنون خطأون. نکتهش اینجاست که حالا آقای مرحوم آقای خویی اینجاها گفت میفرمایند که گفتیم بحثا رو تکرار دارم یه مرور بکنم، ایشون گفتن که در این سه تا قالب قرار نمیگیره و رضا هیچ کدوم از این سه تا نیست. داشتیم اقوال رو کمی نقد میکردیم. آقای صاحب جواهر از جمله کسانی بود که دست گذاشت گفت من با ضرس قاطع میگم این قتل، قتل شخص توسط شخص نائم، این قتل توسط شخص نائم قتل خطایی هست. ایشون برای گفته خودش دلیلی آورد. دلیل ایشون این بود که حصری که در روایت هست متکفل تعریف خطا، اون حصره که مطرح میکنه که حتما باید قصد باشه در خطا، ایشون میگه که این حصر حصر اضافی هستش، حصر حقیقی نیست. و میگه نافی صدق خطا در موردی که اصلا قصدی در انجام کار نبوده نیست. ما اینو فکر کنم که از اینجا بچه نگفتیم، ما با سه تا دلیل کلام آقای محمد حسن نجفی صاحب جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام فی بیان از کنم که بیان احکام حلال و حرام، عرض کنم که ما کلام آقای صاحب جواهر رو نقد می‌کنیم. یک، ایشون یه حصری که در روایت اومده و متکفل تعریف خطا هست، این حصر اضافی هستش که در این بود، اگه در روایاتون باشه این بود روایت، آره، الخطأ من اعتمد شیئا فاصاب غیره، و صحیح حلبی بود دیگه که میگفتش که باید در خطا هم قصد باشه، قاصدیت باید باشه دیگه. ولذا ما گفتیم که آقای صاحب جواهر چطور شخص نائم میتونه قاصد باشه؟ آخه خواب بوده. ایشون میگه این حسی که در روایت اومد این حس اضافیه، یعنی نمیبردم طوری نمیشد، یعنی نمیخواد یه طرح نوعی در اندازه. این که قصد حتما توی جمله باشه نباشه، این به تعریف خطا لطمه نمیزنه. ولی ازاز زیرا به قصد رو میخواد بگه که به این جور باید بزنه، یه در هر صورت شخص از کنم خدمت شما که خطاکار میتونه قاصد باشه میتونه قاصد نباشه. ما با سه دلیل میخوایم جواب آقای جواهر کلام بدیم. یک، آقای صاحب جواهر که شما میگید که حصری که در روایت متکفل تعریف خطا هست، این حصر اضافیه، نبودم به تعریف خطا لطمه نمیزد، شما بر این که میگید حصر اضافی هست هیچ دلیلی اقامه نمی کنید. شما مدعاتون بدون دلیل هستش. شما دارید بینید حصری که در روایت اومده حصر اضافی هست، دلیلتون بر این چیه؟ میدونید که در اصول یادتونه خوندید شما، عرض کنم خدمت شما که ایشون باید بر ما دلیل بیاره که این حصر اضافیه، اصل بر حقیقی بودن هست، اصل بر حقیقی بودن هست، ایشون باید دلیل بیاره که بگه این حصر اضافی هستش. چون اصل برای این که در روایت من روایت صحیحه، این که متکلم در مقام بیانه، ایشون هیچ دلیلی نمیاره. یک، دو، جدای از روایت عرض کنم خدمت شما که اگه یادتون باشه جلسه قبلم گفتیم ما لغت شناسان و لغویین گفتن در تعریف خطا و بحث اراده و قصد خوابیده. مگه نخوندیم چی بود عبارت عرض کنم خدمت شما که لغویون، لغوی این بود که المخطئ من اراد الصواب فسار الى غیره. این یکیشه که من براتون گفتم جوهری در صحاح داره، ابن منظور در لسان داره، خلیل در العین داره، راغب داره، همه اینا میگفتم اصلا در خطا قصد اشراب شده، اصلا جدای از روایت داریم با آقای صاحب جواهر صحبت میکنیم، جدای از روایت که اونجا شما میگید حصر اضافی هست، شما که دلیل نیاوردید باز ما عقب نشینی میکنید، میگیم شما بزرگ هستید، همونطور که درستم هست آقای صاحب جواب، واقعا بزرگ هستم و ما شاگرد ایشون هم نمیشیم، ولی ما داریم علمی بحث میکنیم و داریم سوال هم میکنیم، خواهیم چیز یاد بگیریم. حالا شما روایت میگید هست اضافیه، برای این مدعاتون دلیل نیاوردید. لغت شناسان حتی نظیر اصل صدور تشریع در خطا قصد و اراده رو اشراب کردن، هیچ که نگفته در خطا قصد اراده نیست. اینو چی جواب ما میدید؟ داریم مگه بحث موضوع شناسی نمیخونیم؟ یکی از کارامون مفهوم شناسی خطا در قتل خطا. سه، در بسیاری از روایات که متکفل تعریف عمد و خطا هست اصلا حصری وجود نداره تا شما بگید این هست، حصری وجود نداره تا بگید این هست حمل بر اضافه میشه یا حقیقت میشه، اصلا حصری نیست، انحصاری نیست که شما بگید اینجا این انحصاره. این که تو روایت صحیح علمگر ان خطا و من اعتمد شیئا فاصاب غیره، اینجا حصری وجود نداره اصلا. اونا هم اصلا به قول ما طلبه ها مفروغون ان گرفتن که در خطا اصلا قصد وجود داره. آقای صاحب جواهر در هر صورت مثل رفیقای دیگرش ابن ادریس و اینها، ایشون در هر صورت میگه من نظرم این هستش که قتلی که توسط شخص نائم محقق میشه قتل خطایی هست. اما جنبندی بحث بکنیم، اگر یادتون باشه همینطور که عرض کردم خدمتتون، خب ما به این نتیجه رسیدیم که یه نظری هم وجود داره که مثل آقای خویی که اینجاها نه عمد هست نه شبه عمد هست و نه خطر. البته نکته جدید و دقیق که بعضی از دوستان از جمله صالحی هم اون جلسه اشاره کردن، خودتونم مستحضر هستید، دو نکته اینجا وجود داره. یه نکتهش که تو حرفان گفتم تو همین جلسه، اسناد قتل به شخصی که در حالت خواب عمل قتل رو انجام داده، حالا مادر سینه‌ش رو بر دهان بچه گذاشته جلوی منافذ بینیش رو گرفته، یا اینکه دستش خورده به گیجگاه یا مثلا قسمت شقیقه و از کنم که طرف از بین رفته. اسناد که کس منکر نیست، همه قبول دارن که اینجا یه عمل قتل تحقق پیدا کرده و این شخص رو انجام داده. این یک. دو، این که همه قبول دارن که اینو که دوما هیچ کس از فقها نگفته که درست این شخص خواب بوده بدون قصد بدون عمد فعلی رو انجام داده، ولی ما نفی زمان نمی کنیم و لذا زمان ذمه‌اش رو مشغول میکنه. پس ببینید ما با یه ترفندی که کاملا عالمانه گفتیم که نه تعریف عمده نه در تعریف شبه عمده نه خطر هست، تموم شد. خب حالا چی هست؟ اسناد وجود داره، بله قبول داریم، همه هم قبول داریم. دو، زمان هم وجود داره. در هر صورت شما باعث شدید، شما هرچند عامد نبودید قاصد نبودید، شما باعث تلف شدی، شما شخصی در حالت خواب بوده، حالا توی که باعث تلف این شدی از باب زمان اتلاف اینجاها ما وارد بحث میشیم. آقای خویی هم نظرش رو همین هستش. آقای خویی هم که میگه قرار نمیگیره، نمیخواد بگه که خونهو هدر، نمیخواد اینو بگه، که میخواد بگه که قتل دقیق صحبت کنید، قتل به معنای خطا تحقق پیدا نکرده. ولذا مطابق اصول و قواعد زمان اینجاها زمان در عهده عاقلان بگید نیست. چرا نیست؟ چون ما وقتی که ما از اون تعاریف خارج کردیم، یکی از قتل‌ها قتل خطأ بود دیگه. متکفل دیه قتل خطأ کیه؟ کیه؟ عاقلانه نیست. وقتی ما اونو باش خداحافظی کردیم و عرض کنم که گفتیم که تو نباید اصلا قتل خطأ نیست، پس ذمه عاقله هم مشغول نمیشه. بدون تردید که زمان عاقله، که درستش زمانه، زمان عاقله خلاف قاعده و اصل هست و از موضع دلیل و نص نمیتونیم ما به غیر از اون مواردی که گفتن عاقله، خوب دقت کن نکته مهمیه، به غیر از اون مواردی که ما میگیم عاقله باید بده، قابلیت تسری به موارد مشابه نداره. یه اصلی هست در حقوق جزا، حقوقدار هم میگن اصل چیه؟ آفرین، اصل شخصی بودن مجازات. حالا نه یواشتر میگم، ما همین عاقله رو تو اون جلسه تو یادی بحث کردیم، با وست پینه چسبوندیمش تا تونستیم توی قانون مجازات هم لاغرش کردیم. هست بر این که خود این طرف بیاد عرض کنم که مرتکب مجازاتی شده خودش پرداخت بکنه. گفت گناه کرد در بلخ، بگید آهنگری به ششته زدن گردن مسکری، تو قتل انجام دادی، افراد ذکور نسبی اینا باید پول شده. خب به اینا من خدا چه ربطی داره؟ باید خود و اصل شخصی سازی مجازات ها دوستان همینو میخواد بگه. یه حد اکثری 99% خودت ضامن هستی. ولی ما اینجا گفتیم که زمان عاقله خلاف قاعده و اصل هستش. وقتی شد خلاف قاعده، فقط اینجا یه بحث اصولیه، چیکار می‌خواد بکنیم؟ آفرین، به قدر متیقن اکتفا بکنیم و قابلیت تعمیم و تعمم نداره. ولی ازا اینجاها خود شخص عرض کنم خدمت شما که مرتکب تیم قانون مجازات اسلامی، گفتم براتون قانون مجازات دیگه نمیگه جانی، این مال مصوبه 70 بود، میگن که عرض کنم که جانی بار مثبت نداره در ادبیات فارسی، هرچند در عربی معناش متفاوت هستش. ولذا اینجاها ما، یعنی آقای خویی و ما هم به عنوان کسی که محقق این مطلب بودیم، به این نتیجه رسیدیم که اینجاها عرض کنم که شخص نائم قتل خطأ انجام نداده ولی تلف کرده، درست شد تلف کرده، و این تو باب زمان اتلاف مثل مالی که شما خدا نکرده مثلا اتلاف میکنید، یه مالی که اتلاف شد کی باید اینو جبران بکنه؟ ولذا دوستان شما که اونا که رشته مثلا چیز خوندن تو کار جزای کار کردن یا بحث موقعی کار کردن، بگید شما یاد ما بدید اینجاها اینجا از باب جزایی وارد میشیم یا بقیه شما بگید. آفرین، اینجا چی میشه؟ مسئولیت مدنی داره دیگه. بید اینو دیگه بلدید، به محضی که میگیم رفتیم توی موجبات زمان یا باب اتلاف زمانات، دیگه میره تو مسئولیت مدنی. اینو یه بلدید که تو تعریف دیه خیلی ها گیر کردن که دیه رو چجور تعریف بکنن. بعضی گفتن که مثلا ماهیتش ماهیت جنایی داره، در موارد که لام یمکن القصاص، لا یمکن القصاص، ماهیتش ماهیت جنایی دیه، که کسی عمدن زد دست کسی شکوند، نازکی نه شکست ولی درشنه نشکست، من چجور بزنم قصاص بکنم که این همون شکستگی ایجاد بشه؟ ولی تو بلد دیگه فقها میگن چی؟ چون امکان قصاص وجود نداره تبدیل به چی میشه؟ دیه میشه. این میشه ماهیت، ماهیت جنایی. تو مثلا موارد عاقله، عاقله چه گناهی کرده که باید پولو بده؟ میگن چون عاقله میده اینجا میشه مسئولیت مدنی. ولی زمان معتقدن دیه یک ساحت دوگانه داره، هم ساحت جنایی داره بگید، هم ساحت مسئولیت مدنی، یعنی زمان آوره، از باب زمان باید حل بشه. من مواردی که باید از کنه از باب زمان و مسئولیت مدنی حل بشه این بحث هست. علیرضا قانون مجازات در تعریف دیه در این قانون جدید نمیگه، خود دقت کرده حواسش بوده، نمیگه جنایت، نمیگه مسئولیت مدنیه، چی میگه؟ گفته چی میگه قانون جدید؟ آفرین، میگه مالیست که با این لفظ شروع میکنه که به جفتشون هم بر نخوره، هم ساحت جنایی رو در بر گرفته باشه، هم ساحت مسئولیت مدنی رو گرفته باشه. حالا ما اینو گفتیم، البته ما پشتون به آقای خویی گرمه که بزرگ میسه، آقای خویی هم توی قضیه نظر دادن، ما هم طبق نظرشون رفتیم جلو. ولی جالبه که تی دفتیم قهقرا، دفتیم عقب میم بینیم با شیخ طوسی و ابن ادریس در یه جایی میگن که خیلی جالبه ها، بینید شما چی میفهمید از این عبارت؟ میخونم عبارت رو، عبارت موجز و خلاصه هستش. ان اتلاف النائم عبارت ماله بله شیخ طوسی و ابن ادریس. ان اتلاف النائم من الاسباب لل جنایات، اتلافی که شخص نائم کرده از باب اسباب سبب زمان شده، نه از باب جنایاته. بس دیدیم که نه، داریم کم کم تیم جمع میکنیم، برو یار جمع میکنیم، آقای خوبی و تنها نیست مثل شیخ طوسی و در یک جا، چون ابن ادریس دو جا حرف زده، در یک جا ابن ادریس هم با ما همراه شده و عرض کنم خدمت شما که اینا بردن تو باب اسباب زمانات و عرض کنم خدمت شما که و مرحومه، اینم اضافه کنید، اینم از تو تطبعی که ما کردیم دست اومده، مرحوم آسد احمد خونساری، کتابشون چی آقا؟ کتاب نازنینی داره که من توصیه میکنم کنار این کتاب های فقهی عزیزان، کتاب آقای آسد احمد خونساری، آسد احمد خونساری غیر از اون آسد محمد تقی خونساری که صاحب استسقا هستن، نماز صلات استسقا هستن، نه آسد احمد خونساری، ایشون از شایدان خود آخوند خراسانی هم بوده، عرض کنم که اواخر اومشون هم تهران دیگه مسجد های سید عزالله نماز میخوندن و اختلاف اوایل انقلاب پیش اومده بود، بعضی از انقلابیون میخواستن ایشون رو کمی اذیت بکنن، این داستان به گوش امام رسید، امام گفتن که شما در اسمت آست احمد آقا شهر کنید، حرم کنار علامه طباطبایی در شده لاغره است، داستان های دارم. حالا جامع المدارک، جامع المدارک شرح چه کتابی آقا؟ بلکه هم کتاب شناسون غنی کنید آقا، جامع المدارک شرح کتاب المختصر النافع. مختصر النافع ماره کیه؟ ماره؟ المختصر و نافع، نه مال محقق حلمی، المختصر و نافع به نحوه صفت و موصوف نوشته میشه، بعد عرض کنم که مال محقق حلمی است که مختصر شرایع هست، شرایع الاسلام، شرایع الاسلام کتاب پرعظمتی است، کتاب خیلی، من از اون کتاب هست که واقعا نازنین میدونم کتاب رو، و جواهرم شرح بر شرایع، خیلی شرح بر شرایع داره، از جمله جواهر، بله عرض کنم که شرایع مال محقق هلی هستش، جواهر هم شرع و شرایع هست. گفتن مختصر شرایع شده المختصر النافع. محقق هلی گفتن مختصرش میشه المختصر النافع. یا صاحب ریاض همینطور شرح بر این کتاب هستش، خیلی ها دارن شرح دارن و از کنم که کتاب خیلی خوبیه. شرایع
ترجمه داره
کی؟
همین شرایع الاسلام.
بله، یه کسی نام آقای آشتیانی نامی دانشگاه تهران چاپ کرده، ترجمهش کرده شرایع رو، و خیلی سال پیش، شاید مال اوایل انقلاب یا قبل انقلاب باشه. من یه بار دیدم این شرحود و ترجمه رو، خیلی عبارتهای کهن فارسی داره، یعنی روان نیست و من نتونستم چیزی استفاده بکنم، یعنی عبارتهای شرایع خیلی عبارتهای روانی، خیلی سخت نیست. من مستحمد آقای خونساری اینجا کتاب تو جامع المدارک نظرات صائبی هم داره. من مستحمد آقای خونساری صاحب این کتاب، این خواستم بگم، داشتم تو ذهنم داشتم چی داشتم خواستم بگم جام رفت. مرحوم آقای مرعش نجفی تو کتابی داره، نوشته‌ای داره جمع شده، جمع آوری هست تو قبسات، به نام القبسات. بعد اونجا من خیلی سال پیش خوندم، حالا در حالته که ایشون ادعای رویت نداره، میگه با اون سید عربی که اون شب در مسجد سهله بودیم، نمیگه امام زمان، ادعام نداره، علاکه به نامشون چیز نمی کنیم، هرچی که خودشون گفته می گیریم. میگه اون شبی که من در مسجد سهله با ایشون بودم، با اون سید عرب بودم، گفت بحث از شرایع شد، گفتم شرایع، گفت شرایع مورد تایید ماست، گفت کتاب شرایع الاسلام کتابی است که مورد تایید ما هستش. حالا بعضی هم خواستن تطبیق بدن. خب آقای آستمد آقا خونسایی میگن چی؟ میگن که حتی زمان دیهی که در خواب بر بچه شیرخوار اون دایه غلطیده و باعث مرگ بچه شده، این هم از مواردی است که زمان داره و مورد قتل تحقق نمیگیره. نه، ایشون هم میگه زمان آوره، از باب اتلاف میگه. آقای خونسری خواست آدرسشم بعدم مراجعه کنید، چون دوستان گفتن به ما تکلیفم بدید. جامع المدارک جلد 6 صفحه 190، 7 جلد این دوره، تو ذهنم 7 جلد نشر، یه نشر در تهران چاپ کرده، الان شک دارم نشر قدس بود یا نشر دیگه بود، الان شک دارم، هست تو کتاب، این کتاب تو بازار هست، نرم افزارم یادم نیست داره یا نداره، ولی من خود کتاب رو دیدم و قابل استفاده هستش. جلد 6 صفحه 190. دو تا قول دیگر من خیلی مختصر بگم و این بحث رو جمعش کنیم. یکی از فقیهانی که تو این زمینه عرض کنم وارد نظر شده و ایشون هم قائل به خطر شده، صاحب کتاب مفتاح الکرامه هست. مفتاح الکرامه مال کیا؟ نه، سبزواری. مفتاح الکرامه فی شرح کتاب چیه؟ مفتاح شرح چه کتابیه؟ قواعد الاحکام. قواعد مال کیه؟ علامه، علامه هلی. مفتاح کرامه سید محمد جواد الحسینی العاملی. آره. خاصیت این کتاب چی آقا؟ اگه گفتید چه خاصیت این کتاب؟ بعض از فقها کتابشون خاصیت های جدایی داره. با اینکه کامپیوتر نبوده بر قرن 11شون با اینکه کامپیوتر نبوده ایشون مثلا میگه که قتل نائم مثلا جز موارد قتل خطأ هست، بعد میشمره ها میگه این 10 تا فقیه هم نظرشون هستش، مثلا میگه ابن ادریس کی 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 هم تو اسم داره، با اینکه موقع کامپیوتر نبوده ایشون حسش اینه که موقع هم کامپیوتر هم نداشته باشه یه دور کتاب مفتاح داشته باشه خیلی کارش حله. البته خب دونه تو کارهای پژوهشی ما نباید اعتماد بکنیم و ما هر وقت توی کار پژوهشی مقدار تجربه است عرض کنم خدمتون اعتماد کردیم، فقیهان خیلی بزرگن زحمت کشیدن با توجه به کمبود امکانات، ولی بعض وقتا مثلا نسبت ها بعضا درست نبوده به خاطر هم کمبود امکانات. حالا صاحب مفتاح کرامه در این باره چی میگه؟ ایشون میفرماد من اینجور نوشتم یه ترجمه کرد، فعل نائم که هیچ قصدی با خود نداره اولاست که خطا نامیده بشه، تا فعل کسی که فعل جمله قصد داره. مثال هم میزنه، مانند شخصی که قصد تیراندازی به پرنده داره ولی به یک انسانی اصابت میکنه. در صورت آقای صاحب نیاز هم به خطر رسید، به خطر که میرسه در نهایت به این نتیجه میرسه که باید عاقله پرداخت کنه. بعد جالب براتون بگم که حالا ایشون میگه زمان عاقله مشغول میشه در اینجا ها در فعل نائم، این رو صاحب ریاض، صاحب ریاض که آقا سید علی طباطبایی، سید علی طباطبایی، آسدعلی طباطبایی در ریاض المسائل جانم
فرزند مرحوم
کدوم طباطبایی؟ سید محمد، بله مجاهد، بله ایشون این نسبت رو به عموم متأخرین نسبت داده که عموم متأخرین فقها معتقدن که در فعل نائم زمان عاقله عرض کنم که خدمت شما که مشغول میشه.
خودش
مال
چه دوره؟
آقای صاحب ریاض صاحب اینا هم دورن دیگه، مفتاح کرامه و اینا قرن 11-12، یعنی با این کامی چی کار کرد؟ هم خطر دونست، هم یعنی گفت با این که دقتم کردید یا نه در عبارت صاحب مفتاح، میگه با این که عرض کنم که قصد در اینجا شرط هست، با این که قصد شرطه ما این رو مورد از مورد خطا میدونیم، هرچند شخص نائم خطا قصد نداره
ملحق
میکنیم بهمون، ولی ما اینجور نوشتیم، میخواستید این عبارت اضافه کنید، بید به نظر میرسه با عدم این یه جنبندی کل مطلب دیگه، به نظر میرسه با عدم صدق خطا بر فعل نائم و اختصاص ادله زمان عاقله به باب خطا و اختصاص ادله زمان به باب خطا، این استدلال فقیهان مذکور مثل صاحب ریاض و مفتاح کرامه و جواهر الکلام و همینا که خطا دونستن از حد یک اجتهاد در لغت تجاوز نمی کنه. آره، یعنی اینها رفتن تصرف، حالا به تو میگم که تو این نظری که ما دادیم خیلی هم همش نظر ما هم نیست، نه نظر تحقیقی نیست، ما هم از دیگران استفاده کردیم، مرحوم آست احمد آقای خونساری دارن این مطلب رو، و اضافه کنید مرحوم محقق اردبیلی، محقق اردبیلی هم این بحث رو داره، حالا توضیحشو میدم. محقق اردبیلی اسم کتابش چیه آقا؟ محقق اردبیلی، معروف به مقدس اردبیلی، اسمش چیه؟ یکم باید کتاب شناسی تون اسمه، احمد ابن محمد اردبیلی، معروف محقق اردبیلی، کتاب دارم، کتاب نازنی نیست آقا، نا واقعا این که عرض میکنم از روی تحقیق جانم، مجمع ال بگید برگشت شد فائدت والبرهان، شرح چه کتابیه؟ فی شرح ارشاد الاذهان الى احکام الایمان. حالا ارشاد مال کیه؟ ها؟ اون ارشاد کتاب تاریخیه، بحث فقهی داریم میکنیم. شیخ طوسی نه، همچه کتابی نداره ارشاد، مگه الان تأسیس شده باشه. مجمع الفائدت والبرهان مال محقق اردبیلی است، اونم کتاب فقه استدلالی هست، فی شرح ارشاد، ارشاد الاصل مال علامه هلیه، علامه هلی، اونم کتاب بسیار خوبی است، مختصره، دو جلده، فقهش غیر استدلالیه، آیه مقدس حدیب مادش کار کرده فقه غیر استدلالی علامه رو مستدلش کرده، مستندش کرده. حالا آقای خونساری آست احمد آقا و مرحوم اردبیلی، محقق اردبیلی، اینها میگن که امثال جواهر الکلام و صاحب ریاض و ابن ادریس و تیمش، هر کسی قائل به خطا شده، اینا تصرف در لغت کردن، لغت میگه قصد در شرطه، اینا میگن قصد در شرط نیست، یه اجتهاد در لغت کردن. حالا اجتهاد در لغت چقدر کار اینا هست و نیست، الله اعلم. ما معتقدیم، یار گفتم سر کلاس براتون، که ما در فهم مفاهیم رجوع به عرف میکنیم، یادتون هست؟ گفتیم در فهم مفاهیم باید رجوع به عرف بکنیم، من که لغت شناس نیستم، مرحوم صاحب جواهر رو نمیدونم تیمشون، خدا رحمتشون کنه، رحمت الله علیهم، که اینا لغت شناس نیستن، اینها مثل یک محقق باید از لغت بگیرند. چطور شما در لغت اجتهاد میکنید؟ اگر ابن منظور در لسان العرب، اگر عرض کنم که اون یکی چی بود، جوهری در تاج العروس، دسته ها، جوهری در سه ها، زبیدی در تاج العروس، دیگه کی بود، صاحب مفردات راغب، حسین اصفهانی، اینها اگر همشون دارن میگن آقا در خطأ قصد خوابیده، چطور شما میگید در مقابل لغت میگید که در خطأ قصد نخوابیده؟ اگر هم باشه یه حصر اضافیه، یه لطفه به مطلب نمیزنه، خب خیلی فرق کرد، خیلی فرق کرد.
معنای
کلمه رو
و
قرونش
رو به ما بگم،
اصلا کار
لغت
همه نه، دقت نکردیم، چرا گفتیم سر کلاس، گفتیم در فهم مفاهیم رجع الال عرف والعرف العام، عرف عام انکشف من اللغویین، درست شد؟ بله، ما عرف عام رو از لغت میگیم، ولذا وقتی من نمیدونم قنا معناش چیه، چیکار میکنم؟ رجوع میکنم به عرف. عرف یعنی چی؟ میخوام عرف زمان صدور تشریع دست بیارم، من که نبودم زمان تو صدور تشریع، میرم به لسان العرب مراجعه میکنم، به تاج مراجعه میکنم، به القاموس المحیط مراجعه میکنم، تا میبینم که آها با اون زمان که میگفتن قنا یعنی چی؟ از صوت المرجع للاطراح،
استعمال عرفی رو کتاب
بله؟ ما در دقت بکنید، شما دارید با یه عرف دیگه، من تذکر میدم، ما در فهم مفاهیم دقت کنید، این به اون دفعه آخر از کنم خدمتون، ما در فهم مفاهیم، در فهم به تعبیر راحت تر، در فهم تعاریف، در فهم واژگان به عرف مراجعه میکنیم. منظور از عرف اینجا عرف عام لغوی هست، درست شد این لغت. ولی این که در تطبیق مفاهیم بر مصادیق هرچی هم لغت شناس و لغویون هی اسم ببرن، ما اصلا به اونا بیمحلی میکنیم، میگیم تو کار فقط لغت شناسیه، به من گو معنا این چی میشه. اگه به من گو آقا یعنی از کنم تنبور یا نمیدونم سنتور یا اورد یا هر اصطلاحی که به کار برد، مزمار، اینها من القنا هستش، اصلا حرفشو گوش نمیکنیم، میگیم این تشخیص تو نیست، این کار تو فقط میتونستی بگی القنا از صوت المرجل الاطراف، تموم شد. ما ولی تطبیق مفهوم بر مصداق کار تو نیست، تطبیق اون عرف که تو ذهن شماست، تطبیق مفهوم بر مصداق ابتدا به عرف عام مردم مراجعه میکنی، این شد اون عرفی که شما تو ذهنتون بود، اینو می‌خواستی بگی، درسته؟ حالا اگه مردمم نه، مردمم شناور بودن، نمیدونم، میگم والا ما نمیدونیم، نمیتونیم تصمیم بگیریم، مثل داستانم ماهی ازنبرون، وقتی مردم نتونن در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، یعنی اون عرف عامی که بعد از لغت هست، اینجاها تشخیص بدن، امر مشتبه میشه. در امور مشتبه و تخصصی رجع الى عرف خاص. عرف خاص یعنی چی؟ یعنی ای کارشناس. حل شد؟ ولذا هم آست احمد آقای خونساری و هم آقای عرض کنم که محقق اردبیلی، اینها جفتشون میگن که آقای صاحب جواهر رو عرض کنم که تیمشون، اینها دفتن اجتهاد در لغت کردن، این کارشون از اجتهاد در لغت بالاتر نیست، در صورتی
که
اگر آره، اگر آقای صاحب جواهر در جواهر الکلام، آقای ابن ادریس در بفرمایید سرائر و تیمشون، یاد استه تکرار نکنم، اگر به ما گفتن که آقایی که دارید کتاب من مطالعه میکنید، من در خطا قصر و شرط نمیدونم، درست شد؟ چرا نمیدونم؟ 10 تا کتاب، 5 تا کتاب، 3 تا کتاب لغت مراجعه کردم، شما برید نگاه کنید، مثل جمهره، مثل ابن سیده، اینا لغت های دیگه خیلی قدیمی، خیلی قدیمی هستش تو عرب محض. خب برید جمهره رو نگاه کنید، برید مثلا کتاب ابن سیده رو نگاه کنید، خب کجاست؟ الاشباه و نظائر لغوی رو نگاه کنید، نه فقهی. کجا گفتم؟ ما که بر شما آوردیم اینجا، گفتیم که هم از کنم خدمت شما که سه ها در جوهری، جوهری در سه ها، ابن منظور در لسان، احمد خلیل فراهیدی در العین، یا نمیدونم راغب اصفهانی در موجم مفردات الفاظ قرآن، همشون گفتن در خطا قصد خوابیده. لغویون کسایی میگه که حالا ندیگه رفتیم تو کار لغت، کسایی و گفتن براتون، کسایی میگه که که از لغت شناس هاست دیگه، میگه من دم در دروازه کوفه وای میستادم، استعمالات عرب رو گوش میکردم و همونجا یادداشت میکردم، چه وقتی عرب مثلا میگه مقنعه، مقنعه به چی میگه؟ مثلا وقتی میگه زفن، به همین حرکات موزونی که فارس میشه میگه رقص، درست شد؟ حالا تا همین باید بحث بشه که آیا این زفنی که عرب انجام داده همون رقصه یا رقص نیست، ولی حالا لغویون گفتن مثلا این بحثا رو کردن. در هر صورت میدید دوستان، این هستش که صد کلام به یک کلام نتیجه بحث ما که بخواییم پروندهش رو ببندیم، در قتل شخص نائم ما به این نتیجه رسیدیم که در هیچ کنون از تعاریف عمد و خطا و شبه عمد نمی گنجه. البته قبول داریم که هم اسناد وجود داره، اسناد حقیقی وجود داره قتل نسبت به شخصی که نائم بوده، و همین که زمان آور هست و از باب قاعده و عرض کنم که بحث موجبات زمان، بحث اتلاف در زمان مطرح میشه و اینجاها ما از باب اطلاف زمانات میگیم خود شخصی که هرچند خواب بوده و قاصد و آمد و نبوده باید خودش جبران این خسارت رو بکنه. و گفتیم از جمله غیر از آقای خویی هم دو نفر دیگه ما پیدا کردیم، ابن ادریس در یک جا و شیخ طوسی هم که میگه این اتلاف نائم از باب اسباب هست نه از باب جنایات. این یکی از بحثایی بود دوستان.
این استاد این از
مصادیق اتلاف
میشه،
یعنی قاعده اتلاف میشه،
من اتلاف قاعده،
بله قاعده من اتلاف میشه، یعنی این ماهیتش ماهیت جنایی نیست، ماهیتش ماهیت مسئولیت مدنی داره. آره یعنی در باب زمانات بحث میشه. و اینم بگم دوستان در این آخر وقتیه، بحث زمانات به تبعی که از اساتیدمون گفتن که ایشون میگفتن، تبعی مال من نیست، میگفتن که زمانات خودش خود بحث باب زمان یه دانشه، یعنی شاخصی رشته است و درست هم هست. با من اینا اشتباه نکنید، نه بگم آره زمانی که میگیم با اون کتاب و زمانی که در فقه هست خیلی متفاوت ها مستحضر هستید. کتاب زمان که مطرح میکنه بحث زامن هست که شخصی زامنی کسی بشه، یه مضمون انهی وجود داره یه مضمون لهی وجود داره. ولی باب زمانات که میگیم باب مسئولیت مدنی است، باب خسارات، باب تلف و اتلاف، بله بحث تسبیب که به محضی که طرف اگر ناخواستم اگر باعث تلف چیزی شد یا اتلاف چیزی شد گردنش گرفته میشه. اینجا از همون بابی که مثلا تو بحث علل چی بود روایتش، علل ید ما اخذت حتی تو ادیهو، حتی تو ادیهو، از اون باب هستش. و واقعا یه بحث مهمی هست که من دیدم بعضی از فقهای معاصرم اصلا استفتاءات باب زمان جدا دارن که اینقدر سؤال در باب زمانات میشه. خب ولذا حال ما چه اصراری هم داریم اگه واقعا دست تو بحث قتل ها بسته میشه حتما یا قتل اتفاق افتاده، نه یا اینجا قتل مستری اتفاق افتاده، ولی از باب زمانات حل میشه. ولذا می تو باب زمانات از باب زمانات با طرف بیاد خسارت وارده رو جبران کنه. چه سؤال کفالت رو اونجا کفالت که حضرت دارن و رضا فقهان بر اساس این فتوام دادن، میدونید که از جون هست امام در تحلیل دارن که کفید شدن مکروهه. کفالت که میگن به این معناست که شما متکفل امر دیگری بشید. چی؟ نزور نه کفالت که اینجا مطرح هست و فقهان بحث کردن اون که بحث کفیل بیارن تو بحث این که عرض کنم شخص فرار نکنه اون فرق داره، اون تو باب ادله دادرسی ها میاد که توی کتاب القضا مطرح میکنه شهید اول که مکروه، اونجا میگه مکروه کفیل بیارن. نه بحث کفالت که مطرح میکنه از سمامه دیگه هم مطرح میکنن، این از باب این که شما کفیل دیگری نشید این کار مکروهه، چون اینجا مثلا معمولا افراد پول شما رو نمیدن، بعد مثلا احاله به غیر میکنن، بعض وقتها پولتون هدر میره، از این باب هستش و آخرش هم منجر به خسارت هم میشه. درست شد؟ به این معناست منجر به خسارت میشه. ولذا اینا میدونید که خیلی از این عبارات که ائمه معصومین هم دارن اینا ارشاده، اینا امر مولوی نیست. اگرم باشه به قول من آقای خویی مولوی ارشادیه، آقای خویی جا دارن ما توی اصولیات گرفتیم ارشادی مولوی، آقای خویی تقسیم میکنن میگن ما مولوی مولوی داریم، مولوی ارشادی هم داریم. و نزا آقای خویی میگن اگرم حالا باشه، اولا که اینا ارشادیه، اگرم مولوی باشه مولوی ارشادی هستش، مشخص هم هست. یعنی حضرت هم نمیفهمدم الان مثلا شما بیا من بیا زامن من بشو، من خوب برانداز میکنم، اینم شما مثلا چیکار میکنید نمیکنید، مثلا آخر پول پرداخت میکنید یا مثلا دیگری رو مثلا پولشو گرفتید آخر این پولو مثلا تا آخر اون آخرش میدید یا آخر من خودم باید متکفلش بشم تا آخرش دیگه. یعنی اینا امور عقلی هم هست، بعض وقتا آدم متوجه نمیشه از باب تعبد، نه خیلیش هم تعبد نیست، مشخصه شما وقتی کفیل دیگری میشید قاعدتا اینجور افراد پول شما رو نمیدن، خسارت میاره، خسارت مالی میاره، از این باب هستش. حالا بحث بعدیمون چون نمیرسیم جلسه بحث بکنیم، یا بحث رو حالا تو باب حرم یا بعد بحث بکنیم، اینی که من بگم بحث رو جمع بکنم یا تو بحث اشتباه در هویت. ما خواستیم با این کارمون، یعنی حالا تو این تب داریم دو سه تا مدل اینجوری داریم، خواستیم دو سه تا مدل کار موضوع شناسانم انجام داده باشیم، که جالبه که در همین فرقی که ما خیلی مسلم هم گرفتیم خیلی همین چیز راحت و آسون هست، مواردی پیدا میشه که قابلیت بحث و نقد داشته باشه، از جمله قتل در نائم، یعنی قتلی که توسط شخص نائم قرار میگیره انجام میشه. حالا موارد دیگه هم قابلیت بحث رو داره، مثل قتل در حرم، آیا بعد قتل و جر هر دوش در حرم باشه؟ اگه کسی مثلا در حرم مجروح شد خارج از حرم مرد، آیا اینجا تقلیز دیه میشه نمیشه؟ که کسی در ماه رجب مجروح شد مثلا در ماه صفر عرض کنم که از دنیا رفت، که ماه صفر جزو ماه حرام نیست دیگه، خب اینجاها اینجا باز تقلیز دیه میشه نمیشه، ملاکش چیه؟ البته معرکه آراس که انشاءالله فرصت جا این بحث یا بحث اشتباه در هویت می حالا کدوم بهتر هست انجام بده. الحمدلله رب العالمین. دوستان من بعضن فامیلیاشون رو فراموش میکنم، آقای عبدی هستن، آقای چاوشی هم که دیدیم، بله، آقای مولایی هم زدیم، آقای سجادی هم همینطور.